بخش چهارم، فصل سوم. ابتدا از اشتباهات خود بگویید. چند سال پیش برادرزاده‌ام جوزفین کارنگی خانه‌اش را در کانزاس سیتی ترک کرده به نیویورک آمد تا منشی مخصوص من شود. در آن زمان او 19 سال داشت و 3 سال بود که از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود. در امور اداری نیز تجربه‌ای نداشت. امروز او از مسلط‌ترین منشیان در غرب سوئز است، در حالی که در آغاز تنها استعداد پیشرفت را داشت. یک روز که خواستم از او انتقاد کنم، خود گفتم: صبر کن دیل کارنگی، یک دقیقه صبر کن. سن تو 2 برابر جوزفین است و 10,000 بار بیشتر از جوزفین در امور اداری تجربه داری. چطور انتظار داری که او حتی به طور متوسط دیدگاه و داوری تو را داشته باشد؟ به یاد بیاور که تو در 19 سالگی چه می‌کردی. به یاد بیاور که چه اشتباهات احمقانه‌ای می‌کردی و چه کارهایی از تو سر می‌زد. و بعد پس از آنکه صادقانه و بی‌طرفانه به موضوع فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که به طور متوسط جوزفین در 19 سالگی بسیار بهتر از من در آن سن است و باید با کمال تأسف بگویم که با گفتن این موضوع ستایشی از اون نکردم. وقتی خواستم توجه جوزفین را به اشتباهی که کرده بود جلب کنم، حرف خود را چنین آغاز کردم: جوزفین، اشتباهی که تو مرتکب شده ای، خدا می داند که بدتر از اشتباهی نیست که من مرتکب می شدم. تو به هنگام تولد از نیروی داوری و تفکر برخوردار نبودی. انسان با گذر سالها به مرور از اینها برخوردار می شود. تو در این سن بهتر از من هستی. من در سن تو اشتباهات بزرگی می کردم. برای همین نمی خواهم از تو و یا دیگری انتقاد کنم. ولی آیا فکر نمی کنی که بهتر بود فلان کار را نمی کردی؟ اگر شخص متواضع و فروتنی تأکید کند که بی عیب نیست، برای شما گوش دادن به انتقادهای او خیلی دشوار نخواهد بود. ای دی دیلسون مهندسی در برناندون مانیتوبای کانادا بود که با منشی خود مشکل داشت. هر یک از نامه‌هایی که دیکته می‌کرد و برای امضا روی میزش قرار می‌گرفتند، در هر صفحه 2 یا 3 غلط املایی داشت. آقای دیلسون در مورد حل این مشکل می‌گوید: مثل بسیاری دیگر از مهندسان در مورد املای کلمات حساس بودم. سال‌های بسیار کتاب کوچک راهنما داشتم که حاوی کلماتی بود که در مورد املایشان مشکل داشتم. وقتی معلوم شد که گفتن خطاها به تنهایی نمی‌تواند موجب شود که منشی من درست نمونه خوانی کرده و از فرهنگ لغت استفاده کند، تصمیم گرفتم روش دیگری را به کار گیرم. وقتی نامه بعدی روی میزم قرار گرفت و چند غلط در آن مشاهده کردم، کنار تایپیست نشسته گفتم: مثل اینکه این کلمه درست نیست. این یکی از لغاتی است که همیشه در مورد املایش مشکل دارم. برای همین همیشه این کتاب لغت را همراه خودم دارم. کتاب را باز کرده و صفحه مورد نظر را آوردم. بله، اینجاست. حالا در مورد املای نامه‌هایم خیلی توجه می‌کنم. بسیاری از مردم از روی نوشته‌هایمان در مورد ما داوری می‌کنند. غلط املایی موجب می‌شود در نظر دیگران ناشی جلوه کنیم. نمی‌دانم او از روش من استفاده کرد یا نه، ولی از آن پس به میزان بسیار قابل توجهی از اشتباهات املایی او کاسته شد. پرنس برن هارفورد بلو که مردی منظم بود، در سال 1909 به ضرورت شدید انجام این کار پی برد. در آن زمان فون بلو صدر اعظم ویلهم دوم یا ویلهم مغرور بود، آخرین قیصر آلمان که لشکر عظیم زمینی و دریایی ایجاد کرد و معتقد بود که بر هر نیروی وحشی غلبه خواهد کرد. آنگاه اتفاق شگفت انگیزی روی داد. قیصر حرفهایی زد، حرفهای باورنکردنی، حرفهایی که قاره اروپا را تکان داد و انفجارهایی به وجود آورد که صدای آن در تمام جهان شنیده شد. و برای بدتر کردن کارها، قیصر این سخنان احمقانه و خودخواهانه را در ملأ آن وقتی مطرح کرد که در انگلستان مهمان دولت آن کشور بود و اجازه داد که آن مطالب در روزنامه دیلی تلگراف به چاپ برسد. از جمله حرفایی که زده بود این بود که او تنها مرد آلمانی است که نسبت به انگلیسی‌ها احساسات دوستانه دارد و یک نیروی عظیم دریایی علیه ژاپن به وجود آورده است، و افسود که او بود که نگذاشت انگلستان به دست روسیه و فرانسه تبدیل به خاکستر شود، و نقشه او بود که لورد رابرتس انگلیسی را قادر کرد بوئرها را در آفریقای جنوبی شکست دهد، و غیره و غیره. مدت‌ها بود که چنین سخنان حیرت انگیزی در زمان صلح از دهان یک پادشاه اروپایی خارج نشده بود. قاره اروپا مانند لانه زنبورهای خشمگین به صدا درآمد. انگلستان به خشم آمد، سیاستمداران آلمانی حیرت زده شدند، و در میان تمام این شگفتی‌ها قیصر دچار حراس شد و به پرنس بلو پیشنهاد کرد تقصیر را به گردن بگیرد. بله، او می‌خواست پرنس بلو به جهانیان اعلام کند که او مسئول این اشتباه پیش آمده است، و او به امپراتور گفته است که این سخنان باور نکردنی را اظهار نماید. بلو اعتراض کرد: اما قربان، ممکن نیست کسی چه در آلمان و چه در انگلستان باور کند که من قادرم از شما تقاضا کنم چنین سخنانی بگویید. وقتی این حرف از دهان فون بلو خارج شد، متوجه اشتباه بزرگ خود شد. قیصر به خشم آمد و فریاد زد: تو مرا مسخره کرده ای؟ آیا فکر میکنی من اشتباهی میکنم که تو هرگز نمیکنی؟ فون بلو میدانست باید قبل از محکوم کردن طرف از او ستایش کند، ولی چون برای این کار دیر شده بود، او کار دیگری کرد. پس از انتقاد شروع به ستایش کرد و این کار او تأثیر معجزه آسایی به جای گذاشت. او مؤدبانه گفت: من هرگز چنین تصوری نمی کنم. اعلی حضرت از بسیاری جهات برتر از من هستند. اعلی حضرت نه تنها در امور نظامی و دریانوردی، بلکه به لحاظ دانششان در علوم طبیعی نیز بر بنده برتری دارند. اغلب اوقات سخنان آن اعلی حضرت را در موقع دادن توضیحاتی درباره بارومتر و تلگراف و یا اشعه ایکس شنیدم. من به طور خجالت آوری از رشته های علوم طبیعی بی اطلاعم. هیچ چیزی درباره فیزیک و شیمی نمی دانم و نمی توانم ساده ترین نمود طبیعی را تشریح کنم. در عوض اندکی اطلاعات تاریخی و شاید هم استعدادی در سیاست، خاصه روابط سیاسی داشته باشم. چهره قیصر از هم گشود. فون بلو از او ستایش کرده بود. فون بلو او را برتر از خود دانسته بود. قیصر پس از این اعتراف فون بلو حاضر بود او را کاملا عفو کند و با شور و شوق گفت: به یاد داری که به تو گفته بودم من و تو می توانیم در جهان شهرت مکمل یکدیگر باشیم؟ ما باید با هم متحد باشیم و متحد بمانیم. او نه تنها یک بار، بلکه بارها دست فون بلو را فشرد و کمی بعد در همان روز به قدری سر حال بود که مشت گره کرده گفت: هر کسی حرفی علیه پرنس فون بلو بزند، این مش را بر بینیش خواهم کوبید. فون بلو به موقع خود را نجات داد و با آنکه دیپلمات باهوشی بود اشتباه بزرگی کرد. او باید ابتدا از ضعف‌های خود و برتری ویلهلم صحبت می‌کرد، نه اینکه به او گوشزد می‌کرد که او احمقی است که نیاز به محافظ دارد. اگر چند جمله تحسین آمیز فون بلو در خصوص قیصر و چند جمله در کوچکتر شمردن خود نسبت به او موجب شود که قیصر مغرور و مورد اهانت قرار گرفته تبدیل به یک دوست مهربان شود، تصور کنید این کار در تماس‌های روزانه ما چه تأثیری به جای خواهد گذاشت. اگر درست و به موقع از آن استفاده شود، در روابط انسانی شگفتی روی خواهد داد. قبول اشتباهات حتی در صورتی که اصلاح نشده باشد، در متقاعد ساختن طرف برای تغییر رفتار مؤثر است. این موضوع توسط کلارنس زرهوسن از تیمونیوم میرلند وقتی تجربه می شود که متوجه تجربه سیگار کشتن پسر 15 سالهش می شود. آقای زرهوسن به ما گفت: طبیعی است که نمی خواستم دیوید سیگاری شود، اما من و مادرش سیگار می کشیدیم. ما همیشه برای او الگوی بدی بودیم. به دیوید گفتم که چطور وقتی تقریبا همسن او بودم سیگاری شدم و اینکه نیکوتین چه بر سر من آورد و حالا چطور شده که تقریبا نمیتوانم سیگار را رها کنم. به او یادآوری کردم که سرفه های من چقدر آزاردهنده است و اگر ادامه دهد ترک سیگار چند سال بعد برای او دشوار خواهد بود. به او توصیه کردم که سیگار نکشد. او را تهدید کردم و در مورد مضرات سیگار هم به او هشدار ندادم. تنها کاری که کردم اشاره به این نکته بود که چطور سیگاری شدم و این برای من چه معنی یافته است. او کمی در این مورد فکر کرد و تصمیم گرفت تا وقت فارغ التحصیلی از دبیرستان سیگار نکشد و دیگر هیچ تصمیمی برای سیگار کشیدن نداشت. در نتیجه این گفتگو خود من هم اراده کردم که دیگر سیگار نکشم و برای حمایت از خانواده‌ام در این کار موفق شدم. یک مدیر خوب از این اصل پیروی می‌کند. اصل سوم: پیش از آنکه از طرف انتقاد کنید، از اشتباهات خود بگویید.